أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى قيام يوم الله. سلام عليكم ورحمة الله. دوستان و برادران بزرگوار، خیلی خوشحالیم که امسال انشاءالله بحث رسائل بخش اول رو، بحث قطع زمد رو انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. کتاب از بنان شریف عالم ربانی نورانی واقعا کم نظیر تاریخ شیعه، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، حاصل شده و برآمده. امیدواریم که روح ملکوتی و نورانی این مرجع بزرگ و این عالم خادم اهل بیت انشاءالله نظر کنه به ما و ما بتونیم اون چیزی که مرزات ایشون بوده، در ذهن ایشون بوده، مد نظر ایشون بوده، دنبال بوده که اتفاق بیفته برای فقه و اصول شیعه، ما هم بتونیم نزدیک بشیم بهشون مقداری که توانمون و قدرتمون اجازه میده انشاءالله الرحمن. خب دوستان، این کتاب، کتاب رسائل، اولین کتاب اصولی است که شما در سطح عالی دارید میخونید، یعنی پس از ورود به سطح عالی و بعد از گذراندن اون مقدماتی که در سطح داشتید، حالا یا الموجز و اصول فقه خوندید یا حلقات خوندید یا کتاب‌های دیگری که الان وجود دارد، وارد کتاب رسائل میشید که کاملا متفاوته با اون چیزی که تا امروز میخوندید. مطالب همون مطالب تقریبا، اما سبک بیان و ساختار بیان و حتی تبویب کتاب از یه جهاتی و مدلی که مرحوم شیخ اینجا ورود و خروج میکنه به دلیلی که انشاءالله عرض خواهم کرد، بسیار متفاوته با اون چیزی که در اصول فقه داشتید، در الموجز داشتید، در حلقات داشتید یا در کتابهای دیگه داشتید. این خیلی مهمه. شیخ در یک مرزی ایستاده در تاریخ اجتهاد شیعه که اقتضائش مدلی بوده که در رسائل پیاده کرد. انشاءالله ما همین رو توضیح خواهیم داد و سعی میکنیم توی عبارات شیخ که هم داریم بیریم جلو، تا اون مقداری که در توانمون هست بتونیم تقرب پیدا بکنیم به منظور و مقصد شیخ انشاءالله الرحمن. من پیش از این که وارد بحث قطع بشیم و وارد بحث تقسیم مباحثی بشیم که شیخ میخواد بفهمد و بعد وارد بحث قطع بشیم، میخوام مقدماتی پیرامون اصل مسئله اصول فقه و اون جایی که امروز شیخ انصاری، یعنی امروز، یعنی اون روزی که کتاب رو مینوشت، شیخ انصاری اونجا ایستاده به عنوان یک مجتهد مکتب ساز واقعا در تاریخ اجتهاد، بتونیم اونجا رو پیدا بکنیم و بعد در تنفس با فضای شیخ انصاری جلو بریم و بفهمیم کتاب رو. دوستان اگر این کار رو نکنیم، کتاب رسائلی کتاب خیلی نامعنوس میشه برای ما. میگیم چرا اینطوری نوشته شده؟ چرا این حرفا؟ چرا اینقدر نقل قول؟ چرا اینقدر رفت و برگشت؟ اگر متوجه نشیم که شیخ در چه فضایی داره این کار رو انجام میده، نمیتونیم همراه بشیم با کتاب. و اگر همراه نشیم با رسائل شیخ انصاری، بخش مهمی از تاریخ اجتهاد در دست ما میره و بدون اون معلوم نیست که بتونیم نزدیک بشیم به مسئله فقاهت، و این هم خیلی مهمه، خیلی مهمه. و واقعا شیخ یک و مکتب شیخ یک عقبه است در مسئله اجتهاد که باید موضعمون رو در برابرش روشن کنیم. هر کسی اگر در آینده خواست نظریه ارائه بکنه در حوزه اجتهاد شیعی، باید موضعش نسبت به شیخ انصاری روشن باشه به دلایلی که عرض خواهم کرد. ببینید دوستان، اصلا اصول چطور ضرورتش حاصل میشه و متولد میشه؟ من با یه مقدمات کلامی که حالا اگه بعضی رفقا مثلا اصول فقه ما در خدمتشون بوده باشیم، اونجا هم من شبیه این رو عرض کردم، حالا اینجا دیگه خیلی ناظر به در پایانش ناظر به رسائل عرض میکنم، به نظرم باید اینو بفهمیم، وگرنه باز خود علم اصول میشه یه وسیله نچسب. اینم حالا خودش مشکلی و معضلیه، یعنی اگه ندونیم که کجای هندسه معرفت دینی قراره که علم اصول قرار بگیره، باز خودش مسئله ساز میشه و مشکل ساز میشه برامون. ببینید دوستان، طبق اعتقادات فلسفی و کلامی ما، خدمت شما که عرض بکنم، انسان موجودی است مخلوق پروردگار و در یک رابطه بسیار نزدیک با او، و دیگه حالا بحثای فلسفیشو اجمالا میدونید حتما، که حتما به فکر فلسفتون هم باشید توی پای هفتاده، حتما به فکرش باشید، وگرنه کفایه خوندن یه چیز تقریبا نزدیک به لغوی میشه، حتما اینو دقت کنید انشاءالله بهش. این انسان که تمام وجودش عین رابطه به اللهه و مبدأش اللهه، مقصدش هم اللهه، قرار گرفته در دار دنیا. دیگه من مقدماتش رو نمیگم، میدونید دیگه، خوندید و خیلی سریع میخوام عبور بکنم. این دار دنیا که در مقابل او انتخابهای بسیار گسترده‌ای قرار میده، همواره او رو در دو جهت داره انسان تو کشاکش و کشمکشه در دار دنیا. از یه جهت چون که جنبه مادی و جنبه جسمانی داره، توجهات غریزی داره، توجهات مادی داره. از اون جهت که جنبه روحانی و آسمانی داره، توجهات معنوی و ملکوتی و آسمانی داره. از طرف دیگه این انسان در بین تمام موجودات و مخلوقات عالم یک قوه‌ای درش هست عجیب، با اینکه این کشمکش طرفینی رو داره، طرف این کشمکش رو میتونه خودش انتخاب کنه، یعنی اختیار داره. خیلی مهمه، هم قوه عقل داره برای انتخاب و هم اختیار داره. خب از طرفی در مقدمات بحثای کلامی و فلسفی مون ثابت کردیم که عملی که او اینجا با اختیارش انجام میده و نسبتی که به وجود میاره با حیث امریش، یعنی حیث روحانیش یا حیث خلقی و حیث جسمیش، کاملا اثر داره در سرنوشتش بعد از مرگ. یعنی سرنوشت بعد از مرگ خودش او امروز داره مینویسه با اعمال و رفتارش. پس انسان است از یک بین یک مبدأ تا مقصدی بعد مسیری را طی کند، با اون مقدماتی که قبلا بحث کردیم. طی این طریق و طی این مسیر، برخلاف رسیدن مثلا یک گل خیلی کوچیک نهال تا یک گلی که دیگه به ثمر میشینه، یک دانه سیب تا سیب، یک مثلا چه میدونم بچه اسب، یه کره اسب تا یه اسب بالغ، که ساختار طبیعی عالم اونها رو هدایت میکنه. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این اتفاق وقتی که میفته، این برای سایر موجودات یک اتفاق کاملا بدون دخالت حیث اختیاره، که آره خودش بحث مفصل در شناخت خود حیوانات هم داره. اما انسان برای رسیدن به اون مقصدی که قوهش رو داره، قوه رسیدن به اون مقصد رو داره، اینطور نیست که به صورت اتوماتیک موتورش روشن بشه به مقصد برسه، اصلا نیست. و تمام حیثیات برتریش و ارزشمندیش هم بخش زیادیش به همین مربوط. پس اون نیاز داره که در بین این مبدأ و معاد مسیری را برگزیند با انتخابهای خودش، یعنی حرکتش باید بر یه مداری باشه که او رو بتونه به اون مقصده برسون. باز هم در مباحث کلامی و فلسفیمون دیگه برهانش دیگه انشالله خودتون دیگه باید مراجعه کنید و حتما در ذهنتون هست، بیان کردیم که این مسیری که انسان قراره توش طی طریق کنه تا به سعادت برسه، حالا خود سعادت چیه؟ بهشت و جهنمه؟ آدم خوبی شدنه؟ بهشت و جهنمه؟ یا فراتر از بهشت و جهنمه؟ بله، اون کسی که در مکتب علامه طباطبایی فلسفه خونده، تفسیر قرآن خونده، دین رو فهم کرده، میگه خیلی فراتر از قرآن و خیلی ببخشید فراتر از بهشت و جهنمه. اون کسی که در مکتب امام خمینی اینها رو فهم کرده، بله خیلی فراتر از بهشت و جهنم. او کسی که در مکتب استاد اخلاقی مرحوم شیخ انصاری، که مرحوم واسط علی شوشتری بود، این فضا رو بفهمه، خواهد فهمید که خیلی فراتره، خیلی فراتر از بهشت و جهنم. بله شیخ انصاری خودش شاگرد سلوکی مرحوم اسد علی شوشتری، مرحوم اسد علی شوشتری که استاد مرحوم الله حسین قلی همدانی، مرحوم الله حسین قلی که استاد اسد احمد کربلایی، مرحوم اسد احمدی که استاد مرحوم آقای قاضی، مرحوم آقای قاضی که استاد علامه و اخوی علامه و مرحوم آقای بهجت و همه اون بزرگان. سلسله نورانیه ها، اینا شوخی نیستن این آدم ها. برای همینم اول جلسه گفتم که از روح نورانی این مرد بزرگ کمک بگیریم. خب پس مقصد خودش حالا هر چی که هست، انسانی که میخواد به این مقصد برسه، میخواد به اون نقطه در این مقصد برسه، چه کار باید بکنه؟ باز در مقدمات فلسفه کلامیمون گفتیم چی؟ گفتیم این انسان نه قوه عقلش میتونه کل این مسیر رو به او بده، نه به واسطه شهود غیر معصومانه میتونه این کار راش اتفاق بیفته و نه تجربه. لذا گفتیم هدایت این انسان باید از افقی فراتر از افق عالم ماده بیاد. هم در شیعه در اسلام خوندید، هم در آموزش عقاید خوندید، هم در کتاب آقای خرازی خوندید، همه عقایدی که خوندید همین رو میگفتند، حالا با تفاوت‌هایی که داشت. لذا رهاورد انبیا که وحی است، مسیر حرکت انسان از مبدأ تا معاد رو روشن میکرد. آن چیزی که نبی آورد این رو روشن میکنه. خب سریع برم جلوتر، خب این وسط خیلی حرفای دیگه هم هست، کاری معلوم بش ندارم، یکم دیگه بریم جلوتر. این مسیر دوستان، این مسیر که مسیر از مبدأ تا معاده، پس به دست نبی، به دست نبی قرار است که به دست من انسان برسد. لذا رها ورد نبی مسیر من است تا مقصد. حالا بیام سراغ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اسلام این رها ورد عظیم الهی رو کجا جا داده بفرمایید؟ در قرآن. و کجا جا داده؟ در بیانات خودش، سنت. و کجا جا داده؟ در قلوب اولاد طاهرینش، اطرت. که ما میگیم قرآن و سنت، سنتی که ما میگیم عام از رسول الله و اهل بیت. خب پس الان منبع من برای اینکه این مسیر رو به عنوان انسان برم قرآن و سنت، و البته کنار عقل که حالا دمش بحث خواهیم کرد. خب جنس این قرآن و سنت چیه دوستان؟ شما بفهمید. لفظ. جنس قرآن و سنت لفظه. یعنی من راه ارتباطم با قرآن و سنت الفاظه. بله یه عده زمان پیغمبر فعل پیغمبر رو هم میدیدند، اون هم براشون دلالت داشت. امروز حتی فعل پیغمبر برای من در چه قالبی فهم میشه؟ در قالب لفظ. چون فعل پیغمبر رو نقل کردن برای من، لذا باز هم میشه لفظ. دقت کردید؟ باز هم میشه لفظ. پس این نظام تشریعی و قانون گذاری الهی برای رساندن به مقصد نزد نبی شد قرآن و سنت. حالا این قرآن و سنت برای اینکه شما با او ارتباط برقرار کنید نیاز دارید که الفاظش رو بتونید بفهمید، بتونید با الفاظش ارتباط برقرار کنید، ابعادش رو بتونید بسنجید تا بشناسید و الی آخر. خب به تدریج و مخصوصا بعد از دوران غیبت کبرا، که حالا من عرض خواهم کرد که قبلش هم این مطالبی که بعدن میگم وجود داشته ها، میخوام بعد از غیبت کبرا رو بگم که قبلش هم ثابت میشه انشاءالله، و با بسته شدن باب ارتباط مستقیم با معصوم، چون حداقل در زمان غیبت صغرا اون مکاتبات با اون نواب عربه سلام الله علیه اجمعین، رحمت الله علیه اجمعین، با امام زمان باز بود دیگه، عجل الله فرجه الشریف، بعد اینم بسته شد. به تدریج با فاصله گرفتن زمانی ما از دوره صدور اون روایات و دوره نزول اون کتاب، چند چالش اساسی بر ما به وجود اومد. حالا این چالش ها رو میخوام عرض بکنم. اولا قبل از اینکه این چالش ها رو بگم، اینو باید بدونیم وقتی یه پیغمبری میومد و ادعای نبوت میکرد، به مجرد ادعا افراد میپذیرفتن؟ نه، میگفتن اول ثابت کن که از طرف خدایی تا حرفت برای ما چی بشه؟ دوستان لفظشو بگید، حجت بشه. لذا پیغمبر حجیت میخواست. برای اثبات حجیتش چیکار میکرد؟ معجزه میآورد. بعد حجیت ابناء طاهرینش رو چطوری ثابت کرد؟ به نص. گفت آقا امیرالمومنین من کنت مولا فعلی مولا. الستو اولا بکن من انفسکم. بله، به خود اهل بیت هم که کراماتی داشتن حجیت ثابت میشد. بعد از این که از دوران غیبت کبرهای کم کم فاصله گرفتیم، به البته در زمان خود ائمه اینی که میگم بود، من ها برخواهم گشت و میگم کم کم علاوه بر این که خود اون امام و معصوم باید حجت میشد، که زمان خود اهل بیت هم این بود، طریق نقل از او هم باید حجت میشد، طریق فهم کلام او هم باید حجت میشد. لذا من برای اینکه به اون منبعه هست که اگر بهش برسم میتونم قدم بردارم در مسیر هدایت که قرآن و سنته، دست پیدا بکنم، باید کل سلسله از خودم تا اون منبع رو حجت کنم، تا فهم اون منبع. حالا اگه من صحابی پیغمبر باشم یه طور کارم خیلی ساده تره، اگه زمان امام صادق باشم یکم کارم سخت‌تر میشه، اگه زمان غیبت صغرا باشم کارم بیشتر سخت‌تر میشه، اگه زمان غیبت کبرا باشم میگه خیلی کارم سخت میشه. کل سلسله رو باید حجت کنم. حالا برای اینکه من بتونم به اون سنده برسم که قرآن و سنته، به اون منبعه برسم و بفهممش و خودم رو مخاطب واقعی او قرار بدم، دستوراتش رو بگیرم عمل کنم برم، کل دوستان، پس کل قضیه برای چیه؟ برای رفتنه، برای حرکت انسانه، برای رسیدن به مقصد کل این بساطا همش. خب من چند تا چالش جدی دارم از زمانی که دارم از دوران معصوم فاصله میگیرم، از زمانی که دارم فاصله میگیرم از دوران معصوم، کم کم چالش سندی برای من پیش میاد. یعنی چون اون افرادی که واسطه شدن تو از معصوم من بیانی بشنوم، کم کم اونها رو نمیشناسم، یا اگر اجمالا میشناسمشون مطمئن نیستم در حالا عدالت یا وساقت یا صحیح المذهب یا هر چی بودنش که تو اصول بعد بحث بکنیم، کم کم قرائن برای من کم رنگ میشه، اینجا چالش پیدا میکنم. لذا شما ببینید یه واقعی امروز اتفاق میفته، فلانی میاد تعریف میکنه، یه تأثر شما میبری ازشون، طرف رو میشناسی، بعدن 10-12 سال دیگه تو میخوای برای کسی تعریف کنی بگی فلانی به من گفت، او که به طرف فلانی که معلومه به انزیم من مطمئن باشه، که گذشته زمان خیلی از قرائن رو از بین میبره. لذا من چالش سندی پیدا میکنم. غیر از چالش سندی چی؟ چالش دلالی پیدا میکنم. بیانات معصوم داره در زمانه و زمینه خود معصوم اتفاق میفته و ناظر به عرفی که جامعه داشته، و با فاصله گرفتن من از اون زمان این عرف دیگه ثابت نیست، هم به جهات لسانی و به جهات لفظی و هم به جهات تطبیقی با اوضاع روز، به جهات ظهور کلام. لذا علاوه بر این که من چالش سندی دارم، چالش دلالی دارم. دلالت رو باید چی کار کنم؟ دقت میکنیم؟ علاوه بر چالش سندی، علاوه بر این، ما مخصوصا برای اهل بیت یه مشکل دیگه هم داریم، اونم چالش مسئله تقیه است، چالش جهت صدوره. یعنی من ولو سند رو ثابت کنم، ولو دلالت روایت رو بفهمم، سندم همه درست، اصلا از خود زراره نقش شده، اما امام تو اون جلسه به خاطر اینکه یه جاسوسی از مثلا خدمت شما که عرض کنم بنی امیه بوده، یا بعد مثلا امام کاظم جاسوسی اونجا از بنی عباس بوده، یه کلمه دیگه گفته، موافق مذهب عامه فتوا داده، فرمایش کرده، این خودش خیلی چالش جدیه. یعنی من مسئله سند و دلالت هم حله، ولی گیر میکنم تو جهت صدور تقیه. دقت دارید؟ چالش بعدی چالش تعارضه. چالش تعارض، روایاتی که ما از اهل بیت و رسول الله داریم خیلی زیادن و ظاهر بعضی از این روایات با هم متعارضن. چیکار باید بکنیم اینها رو؟ به کدوم تمسک کنیم؟ بعضیشون واقعا تعارضشون 100%ه، حالا مستقر و غیر مستقرش ان شاءالله بعد تو کتاب تعادل تراجی بعد بخونیم. این هم یه چالش خیلی جدیه. پس 4 تا چالش تا اینجا گفتیم، چالش سندی هست، چالش دلالی هست، چالش مسئله جهت صدور هست، و چالش تعارض ادله. چالش های جدی هن. دوستان هر 4 تای این چالش ها زمان امام صادق هم وجود داشته. طرف می اومده احکامش و روایتش از امام صادق می گرفته، دوران حج می اومد مدینه، مکه یه سر می زد، بعد می رفت بصره، می رفت آذربایجان، می رفت ری. موبایل نبود که زنگ بزنه در جواب سوالشو بگیره، که نامه اگه می خواست از ری برسه به مدینه، از مدینه بری چقدر طول می کشید؟ چقدر طول می کشید؟ خیلی فاصله زمانی زیاد بود. او که نمیتونه زندگی و ازدواج و طلاق و معامله و نماز و روزه و همه چی مردم معطل این بذاره. اول ماه رمضان این سوالی پیش میاد، تا بخواد نامه بره برگر ماه رمضان تموم شده. لذا حتی او هم نیاز دارد که بتونه دلالت‌های کلی امام رو بفهمه، بتونه همه روایت‌ها رو کنار هم بذاره، ازش استنباط بکنه، اسناد رو بررسی بکنه. لذا مقوله عمر بن حنظله چیه؟ میاد پیش اصحاب میگه بابا از اصحابمون دو نفرن دو تا روایت دارن میگن متعارض با هم، کدومو بگیریم؟ بعد امام شروع میکنه ملاک دادن به او. لذا این چالش ها که ما رو به مسئله استنباط رهنمون میکنه اون زمان هم بوده. لذا شما بید روایات دال بر استصحابو ببینید که امام صادق به زراره میفرماد، اصلا اینطور نیست که یه سوال شخصی زراره پرسیده بعد امام صادق جواب شخصی داره بهش بده، نه. لا تنقض الیقین بشک ابدا، قاعده داره به اون میده. لذا حالا خواهیم گفت خود زمان ائمه این بهله جدی بحث بوده. لذا ما معتقدیم که استنباط به معنا اون زمان هم وجود داشته. لذا برخی از شاگردان امام کاظم داریم که اصلا کتاب‌هایی دارن در حوزه مباحث الفاظ، حالا من اگه شد براتون بعضی از اینها رو میخونم و خواهم گفت. یعنی زمان خود اهل بیت اینها خدمت شما که عرض بکنم محل بحث جدی بوده و تو همون زمان ما اینجا آثار داریم. خب چالش دیگه که چالش پنجمه که اینم باز زمان اهل بیت به یه معنا وجود داشته که اصلا دال یکی از اصدق شواهدش همین روایت زراره در بحث استصحاب، موضوعات بی دلیل بی حکم. حکم نداریم برای فلان موضوع. آقا یه موضوعی به وجود اومده، هیچ کدوم از روایاتی که الان داریم دلالتی برای ندارن، نه عام نه عمومشون نه اطلاقشون، چیکار کنیم؟ مسئله اصول عملیه. باز اینم چالش. این پنجتا همون زمان هم بوده. دو تا چالش وجود داشت که این دیگه بعد از زمان اهل بیت عموما به وجود آمده. یکی چالش مسائل مستحدثه که خیلی هم جدیه، مخصوصا در دوران جدید بعد از دوران مدرن تو این 400-500 سال گذشته بزرگترین چالش ما اینه، نه اون پنجتا اول. سیستم اقتصادی جدید، سیستم های سیاسی جدید، بانک، بورس، سرمایه داری، دموکراسی، مجلس، قانونگذاری، تقنین، قانون اساسی، نمیدونم تفکیک قوه مجری از قضاییه از مغن، اینا همشون سوالن. چطور من با اینا رو پاسخ بدم؟ اصلا زمان معصوم اینا مطرح نبوده، چیکار کنم؟ چالش بعدی هم چالش بحث حکومتیه که ربط داره به مسائل مستحدثه و ما باید نسبت به نظام سازی هم بتونیم تصمیم گیری بکنیم نسبت به ادبیات دینیمون. لذا دوستان این خدمت شما که عرض کنم هفتا چالشی که برشمردم کم کم واداشت علمای شیعه رو که بتونن ضوابطی تنظیم بکنن که بر اساس اون ضوابط، بر اساس اون ضوابط چه اتفاقی بیفته دوستان؟ فهم کلام از معصوم ضابطه‌مند بشه و من تو هر دوره‌ای از زمان بر اساس این ضوابط بتونم مثل زراره روبروی امام صادق قرار بگیرم در حد امکان، یعنی مخاطب بیان امام بشم، بتونم کلیتشو بفهمم، عمومیتشو بفهمم، اطلاقشو بفهمم، تطبیقشو بر خارج بفهمم، حیث تقیید به غیر تقیید بودنشو بفهمم، اینکه چه روایتی کی میشه بشه اعتماد کرد، آیا همه باید شیعه باشن توش سلسله‌اش یا نباید باشن، اینا رو بفهمم، موضوعات بی دلیل، همه اینها رو. کم کم باعث شد که فقهای ما از بعد از اینکه تا عموما تا خدمت شما که عرض بکنم اواخر قرن چهار بیشتر کار فقهیشون و رساله عملیشون یه رساله عملی حدیثی بود، مثل من لا یحضر که ابتدا شیخ صدوق رحمت الله علیه میفرمود اینجا روایتی میارم که افتی بها، برید مقدمه شو بخونید، این روایتی که اینجا آوردن همه مفتابه هاست از جانب من، یه نوع رساله است یه نوعی. کم کم فقها رفتن سراغ ضابطه مند کردن و این ضابطه مند کردن دوستان باعث شد که کم کم فقها برای فهم الفاظ، برای فهم منابع ما یعنی قرآن و سنت و چگونگی دسترسی به این منابع یعنی بحث حجج، برای مباحث عقل و میزان اثر عقل در فهم احکام شرعی و برای اون موضوعاتی که دلیل نداشتن و برای مسئله تعارضات مختلف شروع کنن به ضابطه دادن، شروع کنن به ضابطه دادن. این ضوابط ابتدا بیشتر خدمت شما که عرض بکنم کنار کتب فقهی نوشته میشد، مثلا اول اون کتاب فقهیه، یا خدمت مثلا ابن ادریس هلی در سرائر مثلا اول ابواب فقهی میاد قواعدی که مثلا لازمه رو مطرح میکنه. بله داریم سید مرتضی مثلا در بفرمایید از ذریعه یا شیخ طوسی در العده واقعا یه اصول میگن و اون قواعد رو تثبیت ضابطه من میکنن، روشنشون میکنن. اما ابتدا بیشتر در کنار کتب فقهی و بعد کم 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 از دل این اصلا یه علمی از فقه جدا شد و دیدن نمیشه تو دل فقه تمام اون قواعد رو تنظیم کرد و روشن کرد و مشخصشون کرد، نیازی مثلا خودش که علم بشود، قواعد اجتهاد، قواعدی که نیاز داریم در فقه، که علم اصول اینجاست که کم کم داره سر و کلش پیدا میشه. دوستان ببینید اصل این مسئله حتی زمان اهل بیت وجود داره، اصل این مسئله حتی زمان خود اهل بیت وجود داره، اصل این مسئله. اما این که این مسئله بیاد و مستقلن طرح بشه این حرف دیگه است. خب فقاهت شیعه دورانهایی را از سر گذرنده با اتفاقات مختلفی، مختلف هم تقسیم کردن دوران اجتهاد و دوران فقاهت شیعه رو، بعضی مثلا از دوران غیبت کبرا تا دوران شیخ طوسی رو خدمت شما که عرض بکنم یک دوران میبینن، از خود شیخ طوسی تا ابن ادریس هلی رو خدمت شما که عرض بکنم یک دوران میبینن و اصلا خود مکتب هله رو با ظهور مرحوم علامه هلی و محقق هلی یک دوره میبینن و از اون ور ظهور مرحوم وحید بهبهانی رو در پایان قرن دوازدهم یک دوره میبینن و ظهور شیخ انصاری رو هم یک دوره دیگری در ادوار فقه. من نمیخوام بینا بپردازم، تو اون جلساتی که گذاشتم 20 جلسه مفصل اینا رو یه بحثی کردیم، اون وجوهش الان خیلی مطرح نیست، لذا این میخوام این تیکه رو عرض کنم که اصل مسئله اجتهاد و نسبت اجتهاد خدمت شما که عرض بکنم با اون منابع اصلی، یعنی فهم منابع اصلی متکی بر اجتهاد و متکی بر اون قواعد و اصول کلی که بر اساس اون فهمیده بشه متن، واقعا به طور جدی وجود داشته، واقعا به طور جدی وجود داشته. حتی در دوران خدمت شما که عرض بکنم تا پیش از شیخ طوسی مثلا، حتی تا پیش از اون ما کتاب‌هایی داریم که برخی بله بر اساس نص نوشته می‌شده همون زمان شیخ صدوق، برخی نه نصی نبوده، غیر نص بوده، واقعا یه نوعی از استدلال توش بوده، بیان فقهی توش بوده. مثلا برخی از کتابایی که مثلا ابن ابی عقیل می‌نویسه مثلا یا ابن جنید می‌نویسه یا سید مرتضی مثلا در کتاب انتصار به این شکل. حالا ایها این اتفاق خب ادامه پیدا میکنه، این جریان توجه و فقاهت که میدونه برای اهل سنت زودتر اتفاق افتاد، برتری هم نیست، چون اونا بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت دیگه تمام شد اتصال با وحی و اتصال با اسمت، لذا دیگه از اون بعد خودشون بودن و خودشون و اون مقدار روایتی که از پیغمبر داشتن 100 سال تازه من حدیث داشتن، لذا مسئله اجتهاد اصول و این مطالب برای اونها زودتر منقح شد. بعدن برای ما که این خیلی جدی شد بعد از اینکه غیبت کبرا اتفاق افتاد، چون تا قبل از اون بله ما به اصل این اجتهاد نیاز داشتیم ولی نیازمون خیلی گسترده نبود، چون امام به هر حال میشد ازش سوال پرسید، بود امام، لذا از این جهت تا بعد که دیگه خود شیخ طوسی واقعا زحمت جدی کشید، اصلا یکی از دلایلی که کتاب مبسوط رو ایشون نوشت برای همین بود، گفت دارن شیعه رو مسخره میکنن، باز مقدمه مبسوط هم بخونید که شما چیزی ندارید، همینطوری فقط روایتو کنار هم میذارید، عمقی نداره فقهتون، تأمل توی ابعاد مختلف مسئله نمی‌کنه، میگه من مبسوط نوشتم که نشون بدم اینطوری نیست. علی حال این جریان دوستان ادامه پیدا میکنه تا یک اتفاقی میفته در تاریخ فقه و اجتهاد و استنباط و فقه شیعه، اون هم ظهور اخباریگریه. خیلی به کتاب رسائل ربط داره این مسئله اخباریگری، ظهور اخباریگری خدمت شما که عرض بکنم و کاری که به دست مرحوم ملا امین استرآبادی صاحب کتاب الفوائد المدنیه اتفاق میفته. یه کتابی ببینیدش هم بد نیست، الان تو فکر میکنم توی نرم افزار اگر اشتباه نکنم تو نرم افزار فقه هم باشه، اگر اشتباه نکنم به نظرم هست. و خدمت شما که عرض بکنم، مرحوم امین خب خیلی شخصیت مهمیه، خیلی مهمه مرحوم امین استرآبادی، و حضور او و استدلال هایی که در الفوائد المدنیه کرد و ابعادی که برای او به وجود آورد تأثیر بسیار بزرگی بر تاریخ فقاهت شیعه داشت. مرحوم امین در قرن 11 به دنیا آمده، 1030 هجری، و خدمت شما که عرض بکنم این جریانی که ایشون شروع میکنن در همون قرن 11 شکل میگیره. قرن 11 بسیار قرن مهمی برای ما دوستان، چون با وجود قدرت حکومت صفویه میدان به شیعه داده شده، خیلی شکوفایی برای شیعه در ابعاد مختلف وجود، از این بر امین استرآبادی رو داریم، از اون بر مجلسیه اینو داریم، از اون بر شیخ بهایی رو داریم، از اون بر یکم قبلترش البته مرحوم شهید ثانی رو داشتیم خدمت شما که عرض بکنم، از اون ملا صدرا رو داریم. دقیقاً او اصلا 1030 از دنیا میره، میرداماد رو داشتیم، میرفندرسکی در فلسفه، در عرفان، در خدمت شما که عرض بکنم مجامع روایی، بحث‌های اجتهادی فقهی، واقعاً قرن خیلی پرباری است. ولی متأسفانه شروع افول اجتهاد و اندیشه های اجتهادی شیعه است با ظهور ملا امین استرآبادی. ملا امین استرآبادی کتابی داره به نام الفوائد المدنیه، در مورد فضاش من بحثش الان کاری ندارم، ایشون استدلالاتی اونجا داره و کلن حجیت این که بخوایم به سمت قرآن بریم و قرآن استفاده کنیم برای احکام و حجیت عقل در استنباط و او ابعادی که مجتهدین و اصولیون دنبالش بودن برای استنباط رو از بین میبره و منحصر میکنه کار رو به ظاهر ادله و ظاهر حدیث. مثلا فصل دوم کتاب عنوانش اینه، الفوائد المدنیه، فی بیان انحصار مدرک ما لیس من ضروریات دین من المسائل الشرعیه اصلیتن کانت او فرعیتن فی السماع عن الصادقین علیهم السلام. در بیان این که مدرک غیر ضروریات دین، ضروریات دین که ضروریه، از مسائل شرعیه، چه مسائل اصلی باشه چه فرعی، خیلی جدیه حرفو، منحصر در چی؟ مدرک اینا فی السماع عن الصادقین علیه السلام، فقط در روایاتی که از اهل بیت آمده، بدون اون هم بدون تدقیقات عقلی و اینها هم. و برخوی کتاب ابعاد مختلفی داره، بسیار کتاب دقیقی، خودش اجتهادی کتاب الفوائد علی حال. خب مرحوم امین خب خیلی خیلی مؤثر بود، خیلی مؤثر بود و واقعا روی علمای قرن 11 هم و ابتدای قرن 12 هم به شدت اثرگذار بود، به شدت اثرگذار بود و بزرگانی فضای او رو ادامه داد. حالا مشهور کسانی که خیلی همراه با ایشون بودن، مثلا چون کسای دیگه هم هستن، حالا مرحوم آسد نعمت الله جزایری هست، مرحوم آسد هاشم بهرانی هست، بعد مرحوم شیخ یوسف بهرانی که صاحب حدائق که بعدا آخر خواهم گفت چه اتفاق برشون میفته، و بزرگانی که تو این فضا ظهور کردن و کار رو ادامه دادن. خب واقعا فضای حوزه های شیعی رو گرفت این نگاه، و مرحوم آقای مطهری خیلی تأسف میخوره، میفهمه بعد 150 سال اجتهاد شیعه تقریبا عقب افتاده، از حدود 1030 هجری تا حدود 1180 خورده ای هجری قمری این اتفاق ادامه داشت، تا رسیدیم، میخوام حالا برسم به شیخ انصاری، برسیدیم به وحید بهبهانی. مرحوم وحید رحمت الله علیه خب اصولی بود و اهل اجتهاد بود و میخواست یه کار اخباری ها رو یکسره کنه. وحید هم تو قرن 12 هم به دنیا آمده، یعنی 1100 خورده ای و اوایل قرن 13 هم از دنیا میره. مرکز اخبارگری زمان وحید در کربلا بود، ایشون رفت به کربلا رو سفری کرد و حوزه علمی و درسیش رو برپا کرد مفصل، و مرحوم صاحب حدائق رو که انده دیگه در مباحث علمی مغلوب کرد و خیلی از شاگردان درس مرحوم صاحب حدائق آمدن دیگه به درس مرحوم وحید و ورق برگشت. یعنی واقعا از زمان وحید دیگه اون بستی که حالا چه کار کرده، کارش هم سخت بود و همچون در افتاده با وحابی میگم وحابی اخباری ها آسون نبود. حالا مرحوم صاحب حدائق بسیار انسان معقول و بزرگوار و منصفی بوده صاحب حدائق، اما برخی از طرفداران اخبارگری واقعا حتاک بودن نسبت به علما، متاسفانه در کتب بعضی از بزرگانشون هم متاسفانه حتاکی به بعضی علما مثل مرحوم علامه حلی، حالا دیگه حالا اینا رو وارد نشیم بهتر، وجود داشته. وحید آمد مقابله کرد، ایستاد، فضای کربلا رو فتح کرد و حوزه های علمی رو دوباره برگردون به منهج اجتهاد. خیلی هم کار سختی بوده، دوباره برگردون به منهج اجتهاد. و ایشون کتاب هم داره، بله، و اگر اشتباه نکنم اسم کتابش الفوائد الحائریه یا الدرر الحائریه، یادم نمیاد اسم کتاب ایشون دقیقا، بله کتاب هم داره ایشون. و خدمت شما که عرض بکنم کار علمی هم در حوزه تدریسی و هم در حوزه هم الفوائد الحائریه به نظرم درسته و هم در حوزه کتاب اینها داشت. اما وحید اونها رو مغلوب کرد، ولی فرصت نظام سازی این مکتب اجتهادیه به دست نیومد. شیخ انصاری رحمت الله علیه، مرحوم شیخ انصاری کار بزرگی که انجام داد این بود که این فضای مغلوب شده رو آمد و یک نظام اساسی بهش داد و یک اصول فقهی برپا کرد که در اون دو تا هدف اساسی داشت، حتی شاید بگم سه تا. یک، اثبات حقانیت مسئله و مکتب اجتهاد نسبت به مکتب اخبارگری. دو، اثبات همراهی عموم علمای سلف با مکتب اجتهاد. حالا اینو فردا ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنم، این دلیل اون مطلبه که پر از مسائل فقهی کتاب رسائل از همین اولش دلیل داره، ان شاء الله عرض میکنم. و سه، تنقیح مبانی خودش، یعنی مختار خودش رو آورده در عرصه اصول نشون داده. این سه تا کار رو شیخ انصاری انجام داد و موفق هم بود و دیگه کاملا اون بحث اخبارگری دیگه وجود داره، هنوزم بحث میکنم، ولی دیگه قوتش به تاریخ پیوست کاملا. دیگه شیخ نظام ستبری درست کرد که دیگه همه در ادامه در اساس اون و در مشی او حرکت کردن و در مسیر و در قدمگاه او خلاصه پا گذاشتن و حرکت کردن و جلو رفتن. کتاب رسائل یک نماینده اساسی این اندیشه و فکر مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه. لذا کتاب رسائل رو باید تو این افق ببینیم. ببینید اون افق اصلیمون چی بود؟ انسان بود. بین المبدأ و المعاد بخواد برسه. چی دستشه؟ قرآن و سنت، جنسشون لفظه. این انسان داره از دوران غیبت داره کم کم دیگه فاصله میگه از دوران حضور امام. لذا قرائنی داره ان دستش میاد، چالش‌های جدی داره براش به وجود میاد. لذا نیاز به اجتهاد داره. نیاز به استنباط داره. این استنباط داره میره جلو تا به یه سکته عظیم میخوره 150 سال دوران اخبارگری. شیخ میاد تمام اون کوه اجتهاد رو از زیر آب که رفته زیر آب خیلیش میخواد بکشه بالا و اثبات کنه که این حقه و اثبات بکنه که علمای سلف عموما با این مسیر همراهن، که خیلی مهمه برای شیخ. هم تو دیگه مکاسب ان شاء الله خواهی خوند و رسائل گذشتگان و شهرت فقها برای شیخ مهمه. حالا خواهیم گفت که ملاکش ان شاء الله تو همین قطع و زن بهش میرسیم. و سه، اندیشه اجتهادی خودش رو داره شیخ اینجا ارائه میکنه، خیلی مهمه. داره با مختار خودش این مطلب رو ارائه میکنه و جلو میره. لذا فردا انشالله بر اساس همین پیرامون حالا کتاب رسائل و اینکه شیخ چگونه شروع کرده رسائلشو، این توجه به حالات نفسانی قطع و زن و شک، انشالله نکاتی رو عرض خواهم کرد. اگه سوالی بود و نکته‌ای بود و چیزی به نظرتون هم میرسید انشالله من در خدمتم. انشالله امیدواریم که عرض کردم دعای روح مطهر شیخ انصاری همراه ما باشه، بتونیم این کار رو به سرمنزل خودش و به مقصود خودش برسونیم. هدیه نثار روح پرفتوح ایشون به همه فقها و علما و بزرگانی که اسم بردیم در این جلسه و تلاش کردن که این تراث به دست ما برسه. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.